کتاب سلام بر ابراهیم جلد 2، ناشر نشر شهید ابراهیم هادی. کاری از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی به سفارش کتابخانه صوتی به آدرس @adio_kitab. گوینده احسان گودرزی. قسمت اول، جوان تهرانی. سخنان استاد پناهیان در یادواره شهدای کانال کمیل در روز جوان، خرداد ماه 1394. شهید ابراهیم هادی در بین 250,000 شهیدی که در طول دفاع مقدس تقدیم کرده ایم یک شهید برجسته است. به مردم و جوانهایی که این کتاب را نخوانده‌اند توصیه می‌کنم که حتماً به مطالعه این کتاب بپردازند و مطمئن باشند که نگاه و رفتارشان قبل از خواندن این کتاب با بعد از مطالعه آن متفاوت خواهد شد و حتی می‌توانند تاریخ زندگی خود را دو قسمت کنند، یکی قبل از خواندن این کتاب و یکی بعد از خواندن این کتاب. بنده مبالغه نمی‌کنم. مطمئن هستم هر کسی این کتاب را بخواند و با این شخصیت آشنا شود، صحبت بنده را تایید خواهد کرد. حضرت آیت الله عظما بهجت رضوان الله تعالی علیه فرمودند: مطالعه زندگی خوبان به منزله کلاس اخلاق است و شما با مطالعه این کتاب اثر معنوی آن را در وجود خودتان لمس خواهید کرد. مقام شهدای ما نزد خداوند محفوظ است. ما از آن مقامات خبر نداریم. شاید شهدای زیادی در دفاع مقدس بودند که مقامشان بالاتر از شهید ابراهیم هادی باشد و ما آنها را نمی شناسیم. ولی خدا خواسته است ما شخصیتی مثل ابراهیم هادی را بشناسیم. خدا خواسته است که او در یک محله‌ای در وسط تهران زندگی کند و یکی از جوانهای شهر ما باشد که با دیگران متفاوت است و این تفاوت به سادگی ملموس است. شهید هادی نه عالم دینی بود، نه جز فرماندهان یا سرداران دفاع مقدس، بلکه او یکی از میان مردم بود. پدر بزرگوار ایشان هم یک کاسب معمولی بود و کسب و کار بقالی داشته. شاید یکی از ویژگی‌هایی که او را ممتاز می‌کرد این بود که ایشان یک ورزشکار به تمام معنای کلمه بود. سلوکی که ابراهیم هادی در گود زورخانه داشته در این کتاب معلوم است، که بعد هم در جبهه ها حاضر شد. حماسه کانال کمیل در میان لحظات سراسر پرنور دفاع مقدس واقعا برجسته است. اما در این حال کانال کمیل به شهید ابراهیم هادی افتخار می کند و این شهید برای کانال کمیل یک افتخار جاودانه است. اگر مردم تهران بخواهند یک نمونه از خوبهای خودشان را مثال بزنند، خوب است که شهید ابراهیم هادی را مثال بزنند و بگویند بچه تهرانی مثل شهید هادی. شاید بسیاری از خوبان تهران روز قیامت پشت سر شهید ابراهیم هادی وارد بهشت شوند. شما می دانید که آقای دولابی اهل تعارف و مبالغه نبودند. ایشان وقتی آقای ابراهیم هادی را که یک جوان 20 ساله بود دیدند، صبر کردند تا جمعیت برود. بعد به ابراهیم هادی فرمودند: آقا ابراهیم، یکم ما را نصیحت کن. و آقا ابراهیم با شرمندگی سرش را پایین می اندازد که حاج آقا، چه می فرمایید؟ ولی به نظر بنده آقای دولابی این سخن را با اعتقاد گفتند. به نظر شما جوان شاخص تهرانی در دهه 60 جز ابراهیم هادی کیست؟ اگر کسی می‌خواهد یک نمونه نسل انقلاب را ببیند، باید به پابوس شهید ابراهیم هادی برود. البته این بر اساس آگاهی‌هایی است که ما داریم. به آسمان که نگاه می‌کنید، برخی از ستاره‌ها پرنورترند، چون به ما نزدیک‌ترند. البته ستاره‌هایی هم هستند که بزرگترند، اما از ما دورترند و ما نورشان را واضح نمی‌بینیم. بالاخره آن ستاره‌هایی که به ما نزدیک‌ترند، راهنمای ما هستند. مثل ستاره قطبی، و ما راه خودمان را بر اساس ستاره قطبی تشخیص می‌دهیم. از کنار شهید ابراهیم هادی عبور نکنید. من واقعاً مانده‌ام که چرا در تمام گودهای زورخانه در سراسر کشور تندیس شهید ابراهیم هادی نصب نمی‌شود. البته مرقد مطهر شهدایی که اهل گود زورخانه بودند را متواضعانه می‌بوسم. ولی شهید ابراهیم هادی یک اعجوبه دیگر است. حالا برای چه باید تندیس او را بزنند؟ برای اینکه حتی نام او هم در یک محیط اثرگذار است. او در زمان حیات خودش یک شخصیت معنوی برجسته بود و حالا که به شهادت رسیده است، شهادت آنچنان را آنچنانتر می کند. پدر ایشان در بین بچه هایش به ایشان محبت ویژه‌ای داشت و می گفت این بچه یک حس و حال معنوی دیگری دارد. این فرزند من در آینده نام مرا هم بلند آوازه خواهد کرد. و من می خواهم به آن پدر بزرگوار عرض کنم که معرفی شهید ابراهیم هادی تازه شروع شده است. او یک ورزشکار جوانمرد بود و کسی که آن هیکل ورزشکاری و آن منش جوانمردی را داشته باشد طبیعتاً مورد توجه دیگر جوانان قرار می گیرد. یک بار که با آن هیکل ورزشکاری و ساک دستی به سمت زورخانه می رفت، رفقایش به او می گویند دو تا دختر محل دنبال تو افتاده بودند و درباره تو حرف می زدند. ماشاءالله خوب دلبری می کنی. می گویند از فردا دیگر ساک ورزشی بر نمی دارد. لباسهای ورزش خودش را داخل یک مشما می گذارد و یک پیراهن گشاد می پوشد و روی شلوارش می اندازد و یک شلوار گشاد و کهنه می پوشد. به حدی که جوانهای محل حیفشان می آمده و به او می گفتند همه آرزو دارند هیکلی مثل تو داشته باشند و یک لباسی بپوشند که این هیکل را نشان بدهد. او گفت من نمی خواهم عامل انحراف ذهن جوانهای دیگر بشوم. ستادهای امر معروف و نهی از منکر و جوانهایی که دوست دارند در محلهشان کار فرهنگی کنند، یکی از الگوهای بی‌نظیرشان شهید ابراهیم هادی است. روش این شهید را مطالعه کنند. گویا او از تئوریسین‌های روش‌های تعلیم و تربیت به این روش آگاه‌تر بوده است. او بر اساس غریزه مؤمن که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود المؤمن غریزته نصح، می‌دانسته که هر کسی را چگونه باید جذب کند. داستان‌های زیادی از او نقل شده که چه جوان‌هایی را تغییر داده و از کدام نقطه به کدام نقطه رسانده است. از هرزگی به حضور در جبهه‌های جنگ رسانده است. او حتی توانسته بود عراقی‌هایی را که در جبهه مقابل او بودند و در سنگر خودشان در حال تیراندازی بودند جذب کند و تسلیم کند و این طرف بیاورد. در یک سحرگاهی در یک جای بحرانی از جنگ تصمیم می‌گیرد اذان بگوید. همه به او می‌گفتند چه شده که الان می‌خواهی اذان بگویی؟ ولی او دلیلش را برای هیچ کسی توضیح نمی‌دهد و با صدای بلند مشغول اذان گفتن می شود. وقتی که اذان می گوید به سمت او تیراندازی می کند و یکی از تیرها به گلوی او می خورد. می گویند چرا این کار را انجام دادی؟ بعد او را داخل سنگر می برند و در حالی که خون از بدنش جاری بود کمک های اولیه امدادی را برایش انجام می دهند. بعد از مدتی یک دفعه می بینند که عراقی ها با دستمال سفید دارند می آیند این طرف. اول فکر می کنند شاید این فریب دشمن است، لذا اسلحه ها را آماده می کنند، اما بعد می بینند که این عراقی ها با فرمانده خودشان تسلیم شدند. می گویند چرا تسلیم شدید؟ می گویند آن کسی که از آن می گفت کجاست؟ گفتند او یکی از بچه های ما بود که شما به او تیر زدید. گفتند ما به خاطر از آن او تسلیم شدیم و ماجرای خودشان را توضیح می دهند. این اثر نفس یک جوان ورزشکار است که اهل گود زورخانه بود. او در دوران دبیرستان در ورزش کشتی قهرمان بوده و می گوید من همیشه در کشتی مراقب بودم که روی نقطه ضعف‌های حریفم انگشت نگذارم. در حالی که رسم کشتی این است که طرف مقابل را از روی نقطه ضعف‌هایش به زمین می زنند. این نشان می دهد که ابراهیم هادی فوق قهرمان و فوق پهلوان بوده است. شهید هادی در این حال خیلی شوخ بود و شجاعت بی‌نظیری داشت. فرهنگ جامعه ما غالباً در دست عناصر لایک است، وگرنه تا حالا ابراهیم هادی را همه جهان می شناختند. مدیران فرهنگی ما در طول این 35 سال غالباً از توانایی و درایت لازم در تولید محصولات فرهنگی برخوردار نبودند و الا ابراهیم هادی را الان بچه های دبستانی ما هم می شناختند. اگر سریالی برای شهید ابراهیم هادی ساخته شود و خود این شهید به سازنده سریالش توفیق بدهد، من یقین دارم مردم هر سال دوست دارند شبهای ماه مبارک رمضان خودشان را با سریال شهید ابراهیم هادی پشت سر بگذارند. شهید ابراهیم هادی چند بار از پهلو مجروح می شود، از گلو و صورت هم مجروح می شود. این شهید عزیز آنقدر داستانهای اکشن و جذاب دارد که افسانه‌های فیلم‌های جنگی غربی به پایش نمی‌رسند. ما فیلم‌های جنگی و چریکی غربی و شرقی کم ندیدیم، ولی بسیاری از آنها افسانه هستند. ولی اگر این کتاب را بخوانید، یقیناً افسانه‌هایی که به دروغ برای شما ساختند و پرداختند پیشتان رنگ می‌بازند. به فیلمسازهای محترم می‌گویم اگر هنرتان ضعیف است، بیایید برای شهید ابراهیم هادی کار کنید. هنرمند خواهید شد. او خودش شما را هنرمند خواهد کرد. داستانهای او به شما تکنیک کار خواهد داد. فقط مثل خودش به سمتش بروید. او خیلی اخلاص داشت. در بین ویژگی‌های برجسته ابراهیم هادی، اگر بخوایم یک ویژگی برتر او را بگویم، باید اخلاص او را بگویم که دغدغه اصلی او در تمام طول عمرش بود. او دقت می‌کرد که کاری برای خدا باشد و این یکی از تکه کلام‌هایش بود و می‌گفت کاری که مخلصانه نباشد به درد نمی‌خورد. حضرت امام کسی بود که به عنوان یک رهبر سیاسی این هنر را داشت که چنین گل‌هایی را از دل این خاک برویاند و در دل این جامعه چنین گوهرهایی را کشف کند و پرورش دهد. بعضی از سیاسیون مثل حضرت امام هستند که وقتی به جامعه می آیند خوبها و گوهرهایی را از دل این دریا بیرون می کشند و آنها را برای تاریخ الگو می کنند. و برخی از سیاسیون هم هستند که وقتی در رأس یک جامعه بیایند خرچنگها و مارماهیهایی را از دل دریا بیرون می آورند و با تکیه به آن اراذل و اوباش قدرت خودشان را تضمین می کنند. امام و مقام معظم رهبری دو تا از سیاستمدارانی هستند که ما در تاریخ معاصر خودمان دیدیم که چگونه از دل جامعه ما ابراهیم هادی ها را بیرون می آورند. و اخیراً مقام معظم رهبری نه تنها از دل جامعه خودمان، بلکه از دل منطقه دارد چنین گوهرهایی را بیرون می کشد. این نور ولایت و کارکرد ولایت است. اما برخی از سیاسیون هستند که وقتی فعال می شوند و نفوذ پیدا می کنند به دنبال آدم های خودشان می گردند، مثل آن کسانی که اراذل و اوباش اطراف مدینه را آوردند و در خانه علی علیه السلام را آتش زدند. علی علیه السلام با خودش مقداد و عمار و ابوذر می آورد، ولی آنها چه کسانی را آوردند؟ ما سیاستمدارانی را می خواهیم که گوهرهای تابناکی مثل شهید ابراهیم هادی را از دل این خاک پرگوهر بیرون بیاورند. من دوست دارم در مراسم بزرگداشت شهید ابراهیم هادی و شهدایی مثل ایشان سرود ای ایران ای مرز پرگوهر را بخوانند. آنجاست که آدم افتخار می کند. با خواندن این کتاب یک بار دیگر همه زیبایی های نهفته در این خاک برایم زنده شد. بنده مبلغ یک کتاب هستم. کتاب سلام بر ابراهیم. نویسنده محترم کتاب می‌فرماید: وقتی که کتاب را تمام کردم استخاره بلد نبودم و تمرین نداشتم، ولی قرآن را باز کردم و نیت کردم که خدایا اسم کتاب را چه بگذارم. اول صفحه آمد: سلام علی ابراهیم. برای جوانهایی که اهل تفریح و خوشگذرانی هم هستند پیشنهاد می کنم این کتاب را بخوانند تا ببینند که با کتاب هم می شود تفریح کرد و خوش گذراند. این کتاب کتابی نیست که از زندگی کسی برای ما حرف بزند که اهل ظواهر معنوی یا ادعای حزب اللهیگری باشد. شما بعد از خواندن چند صفحه از این کتاب متوجه می شوید که شهید هادی اصلا اهل این چیزها نبود. شما با خواندن این کتاب می توانید یک آدم حسابی را از نزدیک تجربه کنید. من مطمئن هستم کسانی که به دین ما متدین نیستند و اصلا مکتب ما را نمی شناسند، اگر با ابراهیم هادی آشنا بشوند به مکتب ما احترام خواهند گذاشت و به ما خواهند گفت خوش به حالتان. به نام مادر. راوی برادر شهید. در روزگاری که هنوز ابراهیم به دنیا نیامده بود ما چندین خانه عوض کردیم. مستأجر بودیم و مثل بسیاری از مردم آن زمان زندگی راحتی نداشتیم. یادم هست مدتی در خیابان شهید عجب‌گل جهانپناه قدیم نزدیک خیابان مشهد مستأجر بودیم. صاحبخانه ما زن بسیار با تقوایی بود. او معلم قرآن بود و در جلسات زنانه سخنرانی می کرد. رفتار و اخلاق مادر ما در زمانی که در منزل ایشان حضور داشتیم بسیار معنوی شده بود. به قرائت قرآن و ادعیه بیشتر اهمیت می داد. مادر ما یک زن بسیار مؤمن و معنوی بود، اما در آن سال معنوی تر شده بود. روزها گذشت تا اینکه در اول اردیبهشت 1336 و درست در شب 21 ماه مبارک رمضان و در همان خانه ابراهیم به دنیا آمد. مادر و پدر ما بسیار او را دوست داشتند. هم پسر زیبایی بود، هم بسیار با محبت و دوست داشتنی. هرچه می گذشت محبت ابراهیم در دل اعضای خانواده بیشتر می شد. همه او را دوست داشتند. او لایق محبت بود. پدر بارها می گفت همه فرزندان من خوبند، اما ابراهیم را طور دیگری دوست دارم. نمی دانید من در نماز شبهایم از عمق جان برای ابراهیم دعا می کنم. خدا انشاءالله او را در دنیا و آخرت سربلند کند. همین حالت را مادر ما نسبت به ابراهیم داشت. شدت علاقه مادر به ابراهیم به حدی بود که هرچه ابراهیم می گفت سریع انجام می داد. اما مادر ما یک زن دنیا دیده و بسیار فهمیده بود. توی فامیل و همسایه ها هر کسی مشکل خانوادگی پیدا می کرد راه منزل ما را در پیش می گرفت. منزل ما شده بود یک دادگاه خانواده به تمام معنا. مادر ما هم قاضی. وقتی کسی مشکلاتش را برای مادر بیان می کرد بهترین راهنمایی ها را می شنید. مادر همیشه تلاش میکرد تا زندگی جوانها از هم نپاشد. من خانواده های بسیاری را دیدم که با نصیحت های مادرم از سراشیبی سقوط نجات یافتند. ابراهیم نیز دست کمی از مادر نداشت. سخنان مادر و نصیحت های او را شنیده بود. لذا در چندین مورد دعوای خانوادگی وارد شد. هرچند که من به او اعتراض میکردم و میگفتم این افراد از تو بزرگترند، تو مجرد هستی، چرا وارد این ماجراها می شوی؟ اما او به خوبی کار را پیش می برد. یکی از پسرهای همسایه ما با دختر یکی از بازاری ها ازدواج کرد. پدر عروس از دوستان ابراهیم بود. هنوز مدتی از عروسی آنها نگذشته بود که صدای داد و دعوای این زن و مرد در کوچه و محله شنیده شد. کار به جایی رسید که توی کوچه با هم درگیر شدند و حسابی آبرو ریزی کردند. چند نفری برای پادرمیانی اقدام کردند، اما همگی گفتند اینها باید جدا شوند. اصلا به درد هم نمی خورند. زندگی آنها به صورت جدا از هم ادامه داشت. تا اینکه یک روز ابراهیم به سراغ داماد رفت. همه در محل ابراهیم را به عنوان یک ورزشکار مؤمن و با خدا قبول داشتند. ابراهیم که با پدر عروس رفاقت داشت، میخواست هر طور شده زندگی آنها از بین نرود. روی پله در کنار منزل ما نشستند و ابراهیم ساعتها با او حرف زد. با اینکه داماد از او بزرگتر بود، اما آرام نشسته بود و گوش میکرد. ساعتی بعد ابراهیم به خانه آمد و دوید سمت مادر. بعد برای مادر گفت که چه حرفهایی بیان کرده. ابراهیم از مادر پرسید حالا باید چی بگم؟ این داماد حرف من رو قبول داره. مادر هم به ابراهیم گفت که چه چیزهایی رو به داماد یادآور شود. بعد با اصرار ابراهیم مادر به سراغ عروس خانم رفت. چند جلسه با هم صحبت کردند. ابراهیم نیز دستورات مادر را مو به مو اجرا کرد. داماد کوچه ما کاملا حرفهای ابراهیم را قبول و در عمل اجرا کرد. هرچند خیلی از دوستان و حتی خود من به ابراهیم می گفتیم که دخالت نکند، اما اخلاص در کلام ابراهیم نتیجه داد. عروس و داماد دوباره به زندگی خود برگشتند. چند سال بعد که ابراهیم راهی جبهه شد، آنها بچه دار شده بودند. الان 40 سال از آن ماجرا می گذرد. آنها زندگی خوبی دارند و داماد و چندین نوه. آنها تمام زندگیشان را مدیون تلاش ابراهیم می دانند. کارهای ابراهیم مصداق کلام نورانی مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه بود که در نامه 47 فرمودند اصلاح و سازش دادن میان مسلمانان از تمام نمازها و روزه های مستحبی بالاتر است. ابراهیم جبهه بود و مادر همیشه نگران. وقتی مرخصی می آمد، نمی دانید مادر ما چقدر خوشحال بود و دور و کنارش می چرخید. شاید به همین دلایل بود که داغ ابراهیم مادر را از پا انداخت. وقتی که خبر شهادت ابراهیم پخش شد و زمانی که خبری از بازگشت پیکر ابراهیم نشد، دیگر نمی شد حال روز مادر را وصف کرد. حاج حسین الله کرم با بچه های اطلاعات به منزل ما آمدند و خبر قطعی شهادت را اعلام کردند. اما هر روزی که می آمد و خبر جدیدی می داد. یکی می گفت صدایش را از رادیو عراق شنیدند و زنده است. دیگری می گفت شهید شده. رزمنده ها او را دیدند. تا اینکه یک مراسم ختم برای او برگزار شد. درست بعد از مراسم که مادر ما قبول کرد که پسرش شهید شده، شخصی آمد و در مورد زنده بودن ابراهیم حرف زد. بعد هم گفت میخواهم برای او آینه بین بیاورم تا به کمک جم بگوید زنده است یا نه. فردای آن روز با خوشحالی آمد و گفت مادر مژده بده، آینه بین گفته ابراهیم زنده است. شاید بتوان گفت که این موارد بیشتر از خبر شهادت مادر ما را اذیت کرد. مادر از درون می سوخت. می نشست جلوی تصویر ابراهیم و زار زار گریه می کرد. بعد از بازگشت آزادگان و نیامدن ابراهیم حالش خیلی بدتر شد. کارش به جایی رسید که سر یخچال می رفت و یخ و برفک های یخچال را می خورد و می گفت قلبم می سوزد. می خواهم کمی آرام شوم. در یکی از روزهای آبان 1372 بود که به منزل مادر آمدم. قلبش درد میکرد. به اصرار او را به بیمارستان بردم. در اورژانس بستری شد. دکتر معاینه اش کرد. حالش خیلی بد نبود. من هم بیرون اورژانس نشستم. منتظر بودم که دکتر او را مرخص کند. چون چند بار دیگر چنین اتفاقی تکرار شده بود. اما یکی دو ساعت بعد دکتر به سراغ من آمد و بی مقدمه گفت تسلیت میگویم. چشمانم داشت از حدقه در می آمد. گفتم چی؟ اشتباه نمی کنی؟ مادرم حالش بد نیست. دویدم بالای سرش. آرام و آهسته خوابیده بود. دیگر فراق ابراهیم را نتوانست تحمل کند. او به فرزندش ملحق شد.